بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أقوال مخصص لبي بيان شد حول چهاران منطق الأصول جلد سوم صفحه 335. همین حرف رو هم مصباح جلد اول دارد، نگاش بدیم صفحه 40 با هم 400 با اندک فرق. خلاصه این قول تفصیل بین قضیه حقیقیه با خارجیه. حاصل فرمایششون اینه که اگر قضیه حقیقیه باشد، در شبهه مصداقیه مخصص لبی که بحث ما هست، تمسخ عام جایز نیست. و اگر خارجیه باشد، جایز و بلکه لازم است. فرق بین این دو قضیه اینه که قبلا هم به مناسبت های بیان شد که در قضیه حقیقیه مولا اصلا در مقام و بیان موضوع نیست، بلکه در مقام بیان حکم است. موضوع هم که مقدرت الوجود هر وقت پیدا شد. اما در قضیه خارجیه که موضوع در خارج هست، مولا وقتی حکم می کند هم دقیقا موضوع را ملاحظه کرده باشد و هم حکم را. خب در قضیه حقیقیه چون مولا کلامش ناظر به موضوع نیست، لا در شبهه مستاقیه نمیشه تمثل کردش که مخصص لبی چلستی. کلام مولا نسبت به این مشکوک چون ربطی به هم نداره. اما در قضیه خارجیه چون مولا موضوع لحاظ میکنه، بعد میگه کل من فل اسکر قتل مثلا، حالا اگر فردی خارج شد در فرد مشکوک لامحاله به عموم این قضیه مراجعه میشه، چون مولا لحاظ کرده این موضوعات رو. حالا یک فرد خارج شد، بقیه را لحاظ کرده بود، به حکم عموم تمسط به عام خواهد شد. این خلاصه فرقشون. عرض کنم که به نظر می رسد که همین قول منطق و مصداق تا حدی شاید از اون دو سه قولی که نقل کردیم عقرب باشد. اما قول مرحوم الشیخ و اصول الفقه اشکالش همینه که در قضیه حقیقیه چون مولا در مقام بیان موضوع نیست و نمیشه بهش تمسک کرد، در قضیه خارجیه درسته. همین حرف هم نسبت به حرف فرمایش مرحوم آخون جاریه. شما هم که تفصیل ندادید باید تفصیل بدید، چون در حقیقیه کلام مولا اصلا ناظر موضوع نیست. ایمان فرمایش مرحوم نائنی فرمودن مخصص سه قسمه: یک، این که موجب تقیید موضوع می شود. این حرفم از صحبت های قبلی خدشش معلوم شد، تقیید موضوع معناش انقلاب شیء اما هو علیه هست و این محاله. مولا عامی بیان کرده اکثر المجاهدین به حکم ظهور این کلام، میگیم موضوع همه مجاهدینه چون ظهور داره، چه فاسق چه عادل چه بینابین این دو. بعد که مخصص آمد، نهایت کار اینه که بگیم اون ظهوری که کلام در عموم داشت در این مورد خاص تخصیص میخوره، اینجا نیست، بیش از این دیگه نیست. گفت اکرم المجاهدین، بعد گفت لا تکرم حساق المجاهدین مثلا. خب نهایت کار اینه که چون خواست ما اقواست، اون حجیت ظهور عام در عموم روی این حساق نیست. اما چه اون موضوع تغییر کنه؟ موضوع ظهور پیدا کرد در عموم و تمام شد. اگر این تغییر کرده، یعنی اون ظهوری که مثلا دیروز پریروز بود اون ظهور نیست، خب ظهور پیدا کرد در عموم، چرا میگیم نیست؟ اون چه مثلا دیگه میگیم اون ظهور الان نسبت به افراد خاص حجیت نداره و نمیشه گفت اون ظهوری که قبلا پیدا شده در عموم بود اون منقلب شد، او آمد و رفت. اصلا بعد بعد که به چی بیانه مثلا؟ بله، در هر صورت بالاخره این وقت کلام عام بیان کرد، ظهور پیدا کرد در همین عموم مجاهدین. خب حالا امروز که مخصص آمد، خب چطور میشه بگیم اون ظهور از بین رفت؟ خب ظهور آمد و رفت دیگه، تمام شد. نهایت کار اینه که بگیم این ظهور حجت نیست، در فاسق حجت نیست، نه این که بگیم اصلا تغییر کرد اون ظهور آن در آمد. و اما فرمایش نهانی که فرمود که اگر چنانچه خواست ما کاشف از ملاک باشه، تمسک با هم جایزه. این حرف هم قابل خدشه است، چه این که ملاک در اصول در جای خود ثابت شد که فرق است بین ملاک با مصلحت یا مفسدت. یک نفر میدیم که مصلحت حکم اینه یا مفسده شرب خمر اینه، یه مثلا ملاک. فرقش اینه که ملاک عبارت است از اون مصلحت بدون مزاحم یا مفسده بدون مزاحم، این میشه ملاک. شرب خمر مفسده داره اما گاهی این مفسده مزاحم داره، اگر شرب خمر نکنه میمیره اصلا. در عین این که مفسده داره ملاک حرمت نداره، چون درو مفسده اون مانع میگیره و همچنین مصلحت. پس ملاک عبارت است از اون مصلحت بدون مزاحم یا مفسده بدون مزاحم. وقتی این ملاک پیدا شد حکم جعل میشه. خب این کشف ملاک با این خصوصیت از غیر شارع ممکن نیست اصلا. شارع است که میداند که در این عمل مصلحت بدون مزاحم هست یا نیست. اجماع علما، سیره مردم، دلیل عقل ما، اینا هیچ کدوم نمیتونن درک کنن که ملاک هست اینجا یا ملاک نیست، چون از این موانع بی اطلاع. درک ملاک فقط مربوط به شخص شارع هست. پس نتیجه این شد که این اقوال هر کدام یک خدشهی دارن، و نتیجه این شد که به نظر میرسد که همین قول منتقاب تا حدی هم مثل هم همین میگن از برای اقوال شاید اقرب. نتیجه این شد که اگر مخصص ما لغوی بود در قضیه خارجیه تمسک به عام در شبه مصداقیت جایز، اما در قضیه حقیقیت جایز نه. این مشهد یون خلاصی مرد
برخیر تو تفسیر بین مخصص لفظی و لغوی رو پذیرفت. یک سوال اینکه باقی میمونه که در مخصص لفظی منفصل شما تمسک با عام رو جایز نمیدونستید.
خب اونجا می تفسیر خواهیم داد. بگیم در قضیه حقیقیه به طورکی در هیچ جا جایز نیست، چون اصلا ناظر موضوع نیست. قضیه حقیقیه در همه جا چون مولا در مقام بیان موضوع نیست، در شبه مصداقه بهش نمیشه تمسک کرد. یک قضیه دیوانه میشه. در قضیه خارجیه اش که میشه بهش تمسک کرد. خیلی خدا سرواد و فرستیم و برای وقت بود این فرما دست هست بود هست کنم که یه روز سالگرد در گذشت رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها بوده است، و خب به مناسبت رحلت اون حضرت به داستان نقل میشه آدم نقل کرده باشه. عرض کنم که یه نوشته ما داریم که بعضا هم دنبالش هست، هنوز درست هم نشده، تحت عنوان دیدنی ها و شنیدنی ها. نوشته خوبی هم هست، چیزهایی که ما شنیدیم که تو کتابا نیست و چیزهایی که دیدیم. مثلا عرض کنم خدمتون که حالا قبل از این که وارد بشم بین بحث، که چند سال قبل یادم نیست، چند سال قبل شاید قبل از این انقلاب هم بود، این مشهد مزار آیت الله وحید رفتم اونجا، دیدم که آیت الله بهجت نشستن و باشون صحبت میکنن، دو نفری صحبت میکردن و من رفتم. قبل از این بحث فراموش نکنم دنباله بحث قبلیمون، یه وقت آقای رئیسی بود، گرگانی، سید محمد رئیسی، در تربت ما تبعید بود. ماه رمضانی بود قبل از انقلاب. ایشون گفت ماه رمضان یک برنامه‌ریزی خوبی من کردم. هم طلبای تربت و کاشمار اینا که نزدیک تربتن، چه در مشهد چه در قم، هر نفری سه شب مسجد جمعه من برمیدم. بعد اسم یک طلبه بود که بین تربت و کاشمار من هست، محلشون، گفت فلانی خیلی گل کرده منبرش، هر وقت منبر مره خیلی جوانیان از مشهد میان، از گناباد، از بیژن، از خواب، از همین شهر روی اطراف کاشمر، اصلا تمام این پشت ساختمان مسجد جامع هم پر از جوان هستن، خیلی من گل کرده منبرشون. اون آقا هم همون اصول مزفری که مادر زیمان برای عرض کردم با فوتوکوبی آقایون دستشون بوده میخوندیم، یکی از اون شاگرده اصول مزفر اونجوری ما بود، من میدونستم این استعداد درش نیست، اگه خواستیم نمره بده نمره زیر 15 بود مثلا در این حد. گفتم خب شاید استعداد منبریش خوبه که اینقدر با قولشون گل کرده. اما هیچ چیز نگفت. خیلی آقای رئیسی تابیدیش تمام شد و بعد از ماه رمضان خواست بیاد طرف مشهد. بدرقه خیلی زیادی از ایشون کردم حرمت ایمان، خیلی بدرقه مفصلی بود. ما هم آمدیم به عنوان بدرقه ایشون و جمعیت خیلی زیاد بودیم. وسط جمعیت چارپای بزرگ بزرگ بلندی گذاشتن و همون آقایی که شون رو گل کرده منبرش رفت هم رو چارپای شروع کرد به صحبت کردن. اسم از کسی نبرد اما تمام جهت حرف این بود که غیر از شخص امام در این انقلاب بقیه علما مخالفن، از جمله آقای خوی. اسم آقای خوی نبردم، اون آقایی که در نجف هست و مشهور هم هست کذا و کذا و بقیه آقایون فقط طرفدار این انقلاب شخص امام هم. جهت حرفش همین. حالا وقتی است که امام در پاریس و اون بخوهه تظاهرات مردم هست، ما یک از رفقاش که فرمی دستم بود کمداری ایشون هم بود آقای علی اکبری بین که مدت 13-14 سال همیز دادوسی تربت بود و یه وقت اصلان ما آمدن گفتن که در تمام ایران هیچ رئیس دادوسی کارش تمیزتر از ایشون نیست، هیچ نقطه ضعف در کارشون نیست. گفتم خب الحمدلله. اما دیگه باید شست شده ایشون هم دوره همین آقایون بود که اون آقای جهادی من که دوره میگه انتظامی بود و باید شست شد و اصول مزفر بکن کتبون میخوندن. اینا آقای علی کبیر بغل دست ما بود، صحبتی که تمام شد دیگه پایین آمد تو جمعیت گم شد. گفتم آقای علی اکبری که شنیدیم؟ گفتم اون شنیدم دیگه رفیق میگی میری از قول من میگی فلانی گفته یا مرد احمقی هست یا ضد انقلابی. گفتم همیشه میگم یا احمقی یا ضد انقلاب. این مردم تربت ما اکثرا مقاعد آقای خویی هستن، در تظاهرات و در انقلاب هیچ فرقی بینشون بین مرجع تردید نیست. اینجوری که آقا گفت این همین فردا میگن خب از مرجع تقدید ما مخالف نه پس رفتن ما خلاف شهر اگه کشته بشیم چیه ما یک کار خلاف شهری بکنیم ممکنه اصلا نیا و کی ما خیزا گفتم همینجور بشیم یا ضد انقلابی یا مرد احمقی هست. خب انقلاب پیروز شد و بعد از مدتی گفتن خب میدان این آقا در آمده چطوره بوده از طراح های مجاهدین بوده طرح عملیات ترور ایشون میکشیده. حکم اعدامش در آمد، سید مهدی هاشمی بود که بود سید هادی هاشمی که دستگاه های منتظری و خواهی منتظری خواهی مقام بود بله مهدی بود خلاصه همونی که اعدامش کردن. او وساطت کرده بود اعدامشون تبدیل به حبس ابد و خلع لباس شد. بعد ما فهمیدیم که ای که وقت منبر میرفته آیرس گل کرده همه می آمدن این هم رفاقای خودش بوده، این مجاهدین از چهار سمت شهرها می آمدن برای تشویق رفیق به خودشان. خب بالاخره هم کار خودشونه، رفیق خودشونه، برای تشویق عضوی از اعضای گروه خودشون این همه استقبال میکردن به الا منبر منبر خوبی نبودن. حالا دقیقا بفرمین یه دقیقا اونا در همه بخوه انقلاب میخواستن کاری بکنن که بقیه روحانیت رو کنار بزنن، بگن اینا مخالفن شخص امام. وقتی یک نفر باقی مون اون یک نفرم خیلی به سادگی ممکنه کنارش بزنن، تقریبا نظیر اون چه الان در این مملکت ما داره اجرا میشه. میخوان بگن تقریبا همه کنارن و شخص رهبر تنها مونده که مقاومت دست بشه، همون نقش الان در عملی میشه. این آقایون همه کنارن و فقط شخص رهبر مونده با یک ادعی که به قول خودشون در اصولن دیگه وارد بحث نمیشه. در اصل این برنامه این آقایون بود مجاهدین در اون زمان و این برای ما پیام هم داره به قول بعض آقایان اینا در همون راه باطل خودشون چجور با هم متحد و منسجمن که برای فرض کنین که احترام رفیق خودشون و بزرگ کردن او از شهرهای مختلف می آمدن پای منبرش که از منبر این به اصطلاح خودشون از رفیقشون تجلیل بشه. خیلی بخیر که بس این مقبل بیشتر بار نشه. و اما اون چه رفت مزرعه آیت الله وحید که های دهجت هم بودن ایشون فرمودن که من داستان شاید یه وقت عرض کردم. ایشون فرمودن که یه جوانی بود در قوم شکست بلند بود و پنج شش روز به مرگش این حرفا رو من رو آی بهجر می فرمودن و این شکست بلند دیدم به کرامت امام رضا یاد گرفته بود حضرت روش کمک کرده بودن به لازم شاغلی نکرده بود. پنج شش روز به مرگش این آقا من گفت که در زمان رضا شاه من تو قوم که بودم به مغازه داشتم مردم می آمدن برای که محاسن داشتم از صبح تا شب همین مردمی که رد می شدن به ما مطلب میگفته، به محاسنش نگاه کنه. خب بنا این بود که مذهبی ها از این ببرد از آشان مثل ترکیه کنه که نشون. بالاخره برخورد کردم به اصل منطقه خونسارین، همون آقایی که معروف از دعای بارانشون. داستان بیشون گفتن آقا از صبح تا شب من جنگ اعصاب دارم با این مردم. ایشون گوش کرد و با خونسردی فرمود که شما ناراحت باشین، ای کاش اهانتی که به تو میکنن به من بکنن، آب دهانی که به سطح تو میاندازن به محاسن من بیاندازن، اهانتی که بخاطر دین و مذهب باشه که نباید اصلا ناراحت باشه به استقبال این اهانت ها، چون تو مذهبی هستی به اهانت میکنن، این اهانت ها باید به استقبالش رفت نه اینکه ناراحت باشی. میگه این آقا گفت با این گفتای های خونساری 180 درجه تغییر جهت دادن، دیگه اون ناراحتی برطرف شد. فردا صبح رفتم در مغازه با خوشحالی که من اهانت بکنم، دیگه واقعا خوشحالم حالا و عکس روزی قبلی. همون مردم همه روز آمدن شب شد، فردا پس فردا همون آیون آمدن و رفتن و یک نفر دیگه وان اهانت نکرد. حالا این گفته ای آی خونساری چه کرد؟ هم من تغییر داد و هم در مردم قوم اصلا انقلابی ایجاد کرد. ببینید آقا دیروز از خوزیل نقل کردیم که وقتی که قصالش به من گفت که این اصلا در وقت تعجب کردم دستاش فرمود خوزیل منا حل البین، وارد نیست کسی که شیعه باشد به دستور ما عمل بکند اگه در وقت مردن به قصالش هم کمک بکند و این نیست منا حل البین کرد، کسی که منا اهل البین بود چنین میشه. آقای خونساری آسمان تای خونساری از همون افراد منا اهل البیت بودن که مرحوم آیت الله عراقی ایشون دو تا دخترشون به آقای خونساری زده بودن، اول یک دختر دادن مار بعد دختر آخر و تا آقای خونساری زنده بود گفتن آقای عراقی نه نماز جماعت میخوند و درس میگفت، در نماز جماعت داماد شرکت میکرد، در پایدت بابانش هم میشه شرکت میکرد. وقت دامادش مرد از همون جا که درس تعطیل شد شاگردا به آقای عراقی گفتن شما از اینجا درس شروع کنید، شروع کنید. به مراتب آقای عراقی از دامادش فضلش بیشتر بوده، ولی به احترام همون داماد علمش از این کمتر بوده نه درس شروع کرد و نه نماز ما میخوند. دامادش که مرد از همون جا که درسشون تعطیل شد شروع کرد و نماز ما میخوند. خب آقای خونساری به تعبیر امام یکی از افراد بوده که من اهل درک بوده. اون وقت آقای باجر فرمودن که همین جوان به من گفت، گفت من رفتم مسجد این مدد بریم مسجد جمکران هم هست، رفتم مسجد جمکران دیدم 4-5 اتاقای کابلی هم و تاریک و چند نفر میان و نماز میخوانن و تصمیم گرفتم که اینا تاریک گشت شو کنه بکنم روشن بشه. گفتم چیکار بکنم؟ رفتم به حرم حضرت معصومه، انگوشتم تو زریب انداختم گرفتم زیر با دستم، گفتم دیگه من میخوام که مسجد جمکران رو اون اتاقای اطراف رو گشت کنم اگه من کمکی بکنید. این حرفی که من گفتم از داخل زیر یک صدایی بلند شد، گفت برو فلانه خیابون فلانه مغازه اونجا به کمک میکنم. ما به همون آدرسی که من داده بود حضرت آمدم بیرون، اون خیابون پیدا کردم، اون مغازه رو پیدا کردم، رفتم جلو این صاحب مغازه گفتم یه همچه تصمیم میدم من میتونه کمک کنی؟ خب بله. از که گفتم فردا میام. خب بیا همین بعد فردا رفتم یه 4-5 نفر آدم اونجاست، وی آقا بنای اینام کارگر برو مشغول کار باش. گفتم گچ اینا؟ گفت گچ همونجا برای میفرستی. ما آمدیم و نزدیک مسجد جمکران یه میر باقی از اونجا در باغ باز شد و یه اولاغ یک بار گچ آورد جلو و روی قضی اتاق انداخت. وی 15 من گچه همین اتاق کافیه، سه اتاق بزرگ اینجا یه روز 15 من گچ میارم، اون اتاق کوچیکم که فلانی اونجا در نماز میخونه روز آخر نصف بار گچ رو میارم مشغول کار بشه. این بنا شروع کرد گش کردن با این کارگرا و گفتم برای سبحانی یاد این منظور بود درش باز شد و اما جلو سای منظور میکنی چهار بکنیم همینجوری. گفت تا اینجا هستی نهار و سبحانه شما من گفتم چقدر ما پول میگیری؟ گفت مهم نیست. گفتم آخر گفت نه با هم کنار میگیم. خیلی خوب سبحانه آورد و نهارم آورد و خوردیم اینو مشغول کار شد. تا شب این بار گش نه یک درم زیادتر بود و نه کمتر، دقیقا به اندازه همین اتاق. فردا یک بار گشت آمد، روز چهارم نصف بار گشت آمد، گفتی 7 من گشت برای اون اتاق کوچه. تا زور اون اتاق تمام شد. وقتی تمام شد ما به این استمان گفتیم که شما باشین تا ما پولی بندیم خدا که برای ما سبحانه میابده بش بدن و نهار تا بعد به حساب شما باز بخیر. ما آمدن هر چی آمدن این منزل کمی جا بود، هر چی رفتن این منزل نیست، بیابون کشاورزی هم منزل همینجا بود. بالاخره تو همین زمانه کشاورزی دو سال بر کشاور دیدم و این منزل آقا مثل خواب بوده که منزلش اینجا همین مسجد هست، همون چارکاواتا چون منزل نیست. گفتم یک آقایی با این قیافه بود و اصلا اینجا آدمی نیست، این منزل مثل خوابی. برگشتم و عذرخواهی کردم، یک بنده کارگر ما معطل کردم، گفتم مشغول کار باشه. گفتم خب برم پول کشار بدم. رفتم یه باغی نیست اینجا، این باغ کارو یش باغ هم اینجا نیست. برگشتم آمدم ناراحت اینا همینجا منتظر. یه مرتبه داد زدم گفتم آی کسی که برای من نهار می آوردی به گشت آوردی، آمدم یک کار مصلحتی بکنم، مطلبی خلاف شرع شدم، قضا شما رو خوردیم و پول به گردن من موند. تا این داد زدم اسم اینگه حسین بود، یه مرتبه صدای بلند شد که حسین هنوز ائمه را نشناختی. تا این صدا بلند شد دیدم که این کارگرها و بنام غیبشون زد، نیستن اینا، نیستن. رفتم تو اتاق که متعاد گشن ای کل این داستان کنه یک خوابی بوده ولی اتاق گچ هست. گفتم برم قم بالاخره دم اون مغازه. آمادم هر چه گشتم در اون خیابون پیدا کردم، در اون مغازه را پیدا کردم. این آیت الله بجرد و آیت وحید این داستان نقل کردن، داستان که هم مدرک برای جمکران و هم برای این که بالاخره اگر کسی به تعبیر امام منا اهل البیت باشه، این یک جوان شکسته من به مقامی میرسه که اون وقت دارای اینجور مسائل میشه. این دلیل برای اینه که واقعا ائمه ما از هر پدر و مادر ما علاقه بیشتری دارن و قدرت ائمه امام که خیلی زیاده. ببینید امام صادق علیه السلام یکی از یاران حضرت ابابصیر بود، یک کور بود اسمش بودن ابابصیر، اسمش ابا محمد بود. از امام یک چند تا سوال کرد، عرض کرد آقا پیغمبر وارث انبیا قبلی بوده؟ بله. انبیا قبلی مرده زندنی کردن، کور شفا میدن؟ بله. پیغمبر هم همین قدرت رو داشت؟ بله. شما وارث پیغمبره؟ بله. همون قدرت رو دارن؟ بله. دیگه چیزی نگفت. امام فهمید که ابابصیر منظور چشمه خودشه، فرمود ادن الیه یا ابا محمد. ابابصیر جلو آمد و امام صادق علیه السلام با دست مبارکشون به چشمای ابابصیر کشیدن، تا به چشما کشیدن یه مرتبه گفت چشما روشن و همه چیز دیدم، خیلی خوشحال شدم. بعد فرمود ابابصیر مایل همینجور باشین ولکه مال ناس و علیکه ما علیهم، یه آدم معمولی باشی یا به حالت اول برگردی ولکه الجنت و خالصا، همون اهل بهشت باشی. گفتم آقا به اول برمیگردم. باز حضرت دست رو چشمام کشید و به حالت اول برگشتم، با همون وزن از دنیا رفتم. معلوم میشه که این گرفتاری برای مؤمنین، گاهی این گرفتاری ها برای ارتفاع درجهشون خیلی مفیده. این که امام صادق علیه السلام. موسی بن جعفر در یک مهمانی که زارن هارون داشت، وقتی حضرت کنار سفره نشست، هارون دستور داده بود یک ساحلی که کاری بکنه که حضرت تقریبا هو بشه. چون حضرت دست راز میکردن یا رفیق حضرت که نان بردارن، او سوار کار این نان بلند میشد، نمیشد درست حضرت برسه. یه مطمئن حضرت نگاهی کردن بی ساحه را، بغل دیوار یک پرده بود، عکس تو شیر بود. حضرت اشاره کردن که یا اسد الله همچنین خوزی همچه تعبیدی این مدلی دید. یه مطمئن این دوتا شیر مجسم شدن و در حضور همین جمعیت این شخص رو از بین بودن، یک قطره خونم نریخت. هارون هم قش کرد بی بدرد کرد. خب وقتی کارش خوب شد و خواهش کرد که کار ببین، این شیراباز برگشتن به همون جای اولشون، همون عکس شد دیوار. حضرت فرمودن دیگه اگر عصای عیسی میتونست برگردین بند تمام شد، امامش با آخر رسید. این هم قدرت مسلم جعفر. امام رضا علیه السلام نقل میکنه که از سند، همین کراچی پاکستان، یک کسی آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا من مدتی میخوام اینجا بمانم و عربی بلد نیستم درست. بعد حضرت ما جلو بیا آمد رو با دست به لباش کشیدن، تا به لبهای این شخص مثل یک بچه عرب که بچه عرب باشه شروع کرد عربی صحبت کردن، مثل این یک بچه عرب بوده بزرگشه عرب هم هست. قدرت ائمه ما اینجوری است، با یک دست کشیدن زبان بلد میشه حرف بزنه، چشم خوب میشه، با یک اشاره اون عکس شیر مجسم میشه. این قدرت ائمه ماست. و این قدرت در اختیار امام زمان ما هم هست، در اختیار امام زمان علیه السلام هست، به حکم اونش نقل کردن. لذا اگر چنانچه واقعا ما به دستورات ائمه بتونیم عمل بکنیم، به نفعمون تمام میشه. و این که ائمه ما دستور میدن، چند زب قبلا خوندم، فرمون میده اهلک الناس العجله، بیان امام علیه السلام هم. نه در گفتارتون نه در عملتون عجله به خرج ندید، دقت کنید. اگر عجله به خرج دادید، اهلک الناس العجله. آخرین وصیت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی همین بود. حضرت فرمود آخرین وصیت پدرم این بود، فرمود نماز در اول وقت بخوان و عجله در قول و در کارم نکن، چون اهلک الناس العجله. ما به عنوان طلب واقعا نباید در شرایط فعلی ما مخصوصه با شنیدن یک حرف از کسی، با دیدن یک عمل از یک کسی نباید قضاوت کنیم. باید واقعا ببینیم که این شخصی که این عمل رو انجام در چه مسیری حرکت میکنه، آیا این گفته به این عمل سابقه دارد یا حالا باید علایه حاله. عجله کردن جز پشیمانی و ندامت، مخصوصا برای یک طلبه که باید با حجت شرعی حرف بزنه، هیچ نفعی علایه حاله نخواهد داشت. ایام ایام عید تطال تاقی عیدم که تحدید هستید و معمولا دیدوازی به مراسم سلی رحم هم هست. و دیگه شرایط هم میشه آتو برد وقتا وضع کشوره اسلامی به اوضاع کشیده، خود داخل مملکت ما به اوضاع کشیده، اوضاع خیلی واقعا اوضاع در هم بر هم یه. آدم احساس میکنه که نه کجا این آقایون باز میخوان کشوره عربی رو به بایان درگیر بکنن. مدت هاست این فکرم به جای اسلامی ایران رو با کشوره عربی درگیر بکنن. و الان با آمدن عربستان و امارات به کمک کویت و کویت هم شیعه هستن، آدم احساس میکنه که نکنه خیال اینا اینه که به بحره معذر میخوان، اینا میخوان با شیعه درگیر با کشوری عربی بکنن که از این هر کاری هم ساخته است. علایان موقعیت موقعیت بسیار بسیار حساس نیست و اونی که برای ما مهمه باید وحدت خود ما رو حفظ کنیم. با اینکه کسی یک حرفی گفته و مسائل پس که اختلاف سیاسی دارن، اینا نباید موجب تفرقه بین ما باشه. اونی که واقعا حافظ شیعه تا زمان ما بوده همین اتحاد انسجام بودن، و اونی که از همه چیز برای شیعه خطرش بیشتره همین اختلاف بین شیعه هاست. حالا منشأ اختلاف چه جنبعد سیاسی باشه، چه مذهبی باشه، هر چی باشه، اختلاف بین شیعه فوق العاده مضر است برای این مکتب. ولذا ائمه ما فوق العاده توصیه میکردن که اختلاف از اینا باقر علیه السلام نکه یا معشر الشیعه تألفوا وتعاطفوا، با این بیان یا معشر الشیعه کاری کنید که بینتون ایجاد نفاق نشه، مهربان با هم دیگر و منسجم باشید، اختلاف در بینتون نباشه که اختلاف باز این خواهد شد که مذهب شیعه علی حالین ادامه پیدا نکند. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق عمل به دستورات مسلمان عنایت بفرماید، برای حل مشکلات مسلمین خاصه شیعیان و تاجی در فرج امام زمان سلام.